خب، فرض کنید شما پاکت جواب آزمایش رو باز می کنید یا تو این دوره زمونه روی یه لینک تو پیامک کلیک می کنید تا پی دی اف آزمایشگاه رو تو گوشیتون ببینید.
آره، و معمولاً هم چشمتون مستقیم میره سمت اون کلمه مثبت که جنوش نوشته HPV.
دقیقاً، قلبتون یه لحظه میسته، اولین فکری که با سرعت نور از ذهنتون میگذره اینه که وای، من عفونت دارم، باید همین فردا به هر قیمتی که شده برم واکسن گارداسیل بزنم تا این ویروس از بدنم پاک بشه و درمان بشم.
خب، این یه واکنش خیلی طبیعیه. ولی اگه بهتون بگیم تزریق این واکسن گرون قیمت تو این لحظه مطلقاً هیچ کمکی به درمان شما نمی‌کنه چی؟
و این فقط یه ادعای جنجالی برای جلب توجه نیست. به این کاوش عمیق ما خیلی خوش اومدید. ما امروز قراره دقیقاً روی همین موضوع دست بذاریم. منابع امروز ما بر اساس یه مقاله علمی به شدت دقیق و مبتنی بر شواهد از دکتر محمد جواد قانعی درباره واکسن HPV یا همون گارداسیل هست.
درسته. و بذارید همین اول کار یه چیزی رو خیلی شفاف کنیم. هدف ما تو این بررسی عمیق دفاع کورکورانه از واکسن یا مخالفت با اون نیست.
اصلاً، یعنی مأموریت ما اینه که یه مرزبندی خیلی شفاف ایجاد کنیم بین خب علم خالص و شواهد معتبر پزشکی با اون باورهای غلط شبکه‌های اجتماعی، شایعات و البته تبلیغات تجاری که این روزها همه جا پر شده.
و چیزی که اینجا بسیار جذابه اینه که بفهمیم چرا اصلاً این حجم از سردرگمی برای آدما وجود داره. ریشه تمام این ترسا و استرابها برمیگرده به یه تفاوت خیلی ظریف اما حیاتی.
چه تفاوتی؟
تفاوت بین کاربرد پیشگیرانه و کاربرد درمانی. یعنی جامعه و حتی گاهی سیستم درمان از ابزاری که صرفاً برای یه سد دفاعی و پیشگیری طراحی شده، انتظار یه داروی معجزه‌گر و درمان کننده رو داره.
بسیار خوب. پس بیایید این کلاف پیچیده رو باز کنیم. برای کسی که الان داره به ما گوش میده و شاید جواب تست PCR خودش یا شریکش مثبت شده، این کلمات خیلی مبهمه. اصلا همین تست PCR، وقتی میگیم تست کسی مثبت شده، این دقیقاً یعنی چی؟
سوال خوبیه.
یعنی فرد تو اون لحظه بیماره و ویروس داره تو بدنش تخریب ایجاد میکنه؟
نه، لزوماً اینطور نیست. ببینید، تست PCR مثل یه ذره‌بین فوق‌العاده قوی ژنتیکی عمل می‌کنه. این تست فقط می‌گرده تا حتی یه قطعه بسیار کوچیک از DNA ویروس رو تو نمونه شما پیدا کنه.
خب،
بعد اون قطعه رو میلیون‌ها بار تکثیر می‌کنه تا قابل ردیابی بشه. وقتی تست شما مثبت میشه، این صرفاً به این معناست که ردپای ژنتیکی ویروس تو اون ناحیه وجود داره.
آها، پس این تست به ما نمیگه که آیا ویروس الان فعاله یا نه؟
دقیقاً، نمیگه آیا ویروس داره به سلول‌ها آسیب میزنه یا اینکه سیستم ایمنی بدن شما تو همون لحظه در حال سرکوب و نابودی اونه.
پس با این حساب مثبت شدن تست یه هشداره، نه لزوماً یه حکم قطعی بیماری. اما خب بیایید برگردیم به اون واکنش اولیه.
همان واکسن زدن سریع؟
آره. چرا تزریق واکسن تو این مرحله، یعنی وقتی ویروس از قبل وارد بدن شده، کار نمی‌کنه؟ وقتی این واکسن از طریق سوزن وارد بازوی ما میشه، دقیقاً چه اتفاقی تو بدن میفته؟
خب، برای درک این محدودیت باید به معماری و ساختار خود واکسن نگاه کنیم. گارداسیل 9 همونطور که تمام مراجع معتبر جهانی مثل سازمان جهانی بهداشت یا CDC تایید میکنن، یه واکسن پیشگیرانه یا همون پروفیلاکتیک هست.
یعنی ویروس کشته شده توش نیست؟
نه، برخلاف تصور خیلیا، درون این واکسن هیچ ویروس زنده‌ای وجود نداره. حتی ویروس ضعیف شده، کشته شده یا ماده ژنتیکی ویروس هم توش نیست.
وایسا، پس ما دقیقاً داریم چه چیزی رو به سیستم ایمنی خودمون تزریق می‌کنیم؟ اگه ویروس نیست، پس چطور بدن ما رو ایمن می‌کنه؟
اینجاست که ماجرا خیلی علمی و جذاب میشه. دانشمندا تو آزمایشگاه شاهکار مهندسی انجام دادن. اونا یه چیزی ساختن به اسم ذرات شبه ویروسی یا VLP.
ذرات شبه ویروسی؟
آره. برای درکش، یه توپ پلاستیکی توخالی رو تصور کنید. دانشمندا پروتئینی به نام HA رو که در واقع تشکیل دهنده پوسته بیرونی ویروس HPV هست، تولید کردن و به شکل این توپ توخالی در آوردن.
خب، پس از بیرون این ذره دقیقاً شبیه ویروس واقعی به نظر میرسه.
دقیقاً شبیهشه. اما داخلش کاملاً خالیه و هیچ دی‌ان‌ای خطرناکی نداره. وقتی این ذرات وارد خون شما میشن، سیستم ایمنی شما گول میخوره.
یعنی فکر میکنه بهش حمله شده.
آره، فکر میکنه با یه ارتش از ویروس‌های واقعی روبرو شده و بلافاصله شروع میکنه به تولید مقادیر عظیمی از آنتی‌بادی‌های خنثی کننده.
همون آنتی‌بادی‌هایی که برای پروتئین الک طراحی شدن.
درسته. آنتی‌بادی‌هایی که فقط برای شناسایی و چسبیدن به همون پوسته الک ساخته شدن.
خب تا اینجای کار که همه چیز خیلی عالی به نظر میرسه. یعنی سیستم ایمنی من فریب خورده، اما در عوض حالا یه ارتش مجهز از آنتی‌بادی‌ها داره که پروتئین الک رو خیلی خوب میشناسن.
بله.
پس چرا این ارتش نمیتونه ویروسی که از قبل تو بدن من هست رو پیدا کنه و از بین ببره؟ مشکل کجاست؟
مانع اصلی مکانیزم ورود ویروس به سلول‌های شماست. ببینید، این آنتیبادیایی که به لطف واکسن تولید شدن تو فضای خارج از سلول‌ها، یعنی تو مایعات بین سلولی و خون دارن گشت زنی میکنن.
خب
اما اگه شما از قبل به HPV مبتلا شده باشید، یعنی ویروس از قبل تونسته وارد سلول‌های اپیتلیال شما بشه.
سلول‌های اپیتلیال یعنی همون سلول‌های سطح دهانه رحم؟
بله، سلول‌های بافت پوششی که سطح دهانه رحم یا سایر مخاط‌ها رو می‌پوشونن. و خب وقتی ویروس وارد این سلول‌ها میشه، یه تغییر استراتژی حیرت انگیز میده.
چه تغییری؟
دیگه اون پوسته بیرونی یعنی پروتئین L6 رو به مقدار زیاد تولید نمی‌کنه.
وایستا، یعنی ویروس عملاً لباس فرم خودش رو در میاره؟
کاملاً، لباسش رو عوض می‌کنه. ویروس تو داخل سلول میزبان تمرکزش رو میذاره روی تولید پروتئین‌های دیگه‌ای به اسم A6 و A7.
A6 و A7.
آره، این دوتا پروتئین مثل هکرهای خطرناکی هستند که به سیستم فرمان سلول نفوذ می‌کنن. اونا سیستم ترمز سلول رو از کار میندازن و باعث میشن سلول بدون توقف تکثیر بشه.
که خب همین میتونه در نهایت به سرطان منجر بشه، درسته؟
دقیقاً. اما حالا یادتون بیاد واکسن به سیستم ایمنی شما چه آموزشی داده بود؟
واکسن فقط به ارتش من گفته بود دنبال پروتئین الیک بگردن؟
بله، آنتیبادی های شما تو فضای بیرون از سلول در به در دنبال الیک میگردن، در حالی که ویروس بدون اون پوسته با استفاده از همون پروتئین های A6 و A7 تو داخل سلول خیلی راحت داره فعالیت و تکثیر میکنه.
پس یعنی سیستم ایمنی ناشی از واکسن کاملا در برابر این سلول آلوده کوره؟
کاملا کوره.
بذارید ببینم درست متوجه شدم یا نه. این سناریو دقیقا مثل اینه که من بیام یه سیستم امنیتی فوق پیشرفته و گرون قیمت برای در ورودی خونم نصب کنم.
خب.
اما سارق از شب قبل وارد خونه شده و الان داخل زیرزمین مخفی شده.
آره، دقیقاً.
یعنی این سیستم امنیتی جدید روی در هیچ کمکی به پیدا کردن یا بیرون انداختن سارقی که از قبل تو زیرزمینه نمی‌کنه.
این یه تمثیل بی‌نقصه. سیستم امنیتی واکسن فقط محیط بیرون رو کنترل می‌کنه. به همین دلیل ساده و کاملاً بیولوژیک هست که گاردسیل نمیتونه عفونتی که از قبل سلول رو آلوده کرده درمان کنه.
راستش اینجا یه تناقض بزرگ تو دنیای واقعی وجود داره. من خودم تو شبکه‌های اجتماعی ده‌ها ویدیو دیدم یا حتی از آشناها شنیدم که قسم میخورن و میگن من تستم مثبت بود، رفتم 3 دوز واکسن گارداسیل زدم، 6 ماه بعد دوباره آزمایش دادم و تستم کاملا منفی شد.
آره، این خیلی شایعه.
خب پس میگن واکسن کار کرد و من رو درمان کرد. این توهم پاکسازی از کجا میاد؟ آیا اونا دارن دروغ میگن؟
نه، اصلا دروغ نمیگن، اما اونا درگیر یکی از رایج‌ترین خطاهای شناختی انسان شدن. یعنی اشتباه گرفتن همزمانی با علت و معلول.
یعنی چون 2 تا اتفاق با هم افتاده فکر میکنن یکیش دلیل اون یکیه؟
دقیقاً. واقعیتی که متاسفانه تو هیاهوی اینترنت و اینستاگرام گم میشه اینه که سیستم ایمنی طبیعی بدن انسان در مواجهه با ویروس HPV یه شاهکار واقعیه. تو افراد سالم سیستم ایمنی بدن به طور کاملا خود به خودی ویروس رو تو اکثر موارد، یعنی چیزی حدود 90% موارد، تو عرض 1 تا 2 سال به طور کامل پاکسازی یا سرکوب میکنه.
خب چطور این کار رو میکنه؟ اگه آنتیبادی های واکسن نمیتونن ویروس داخل سلول رو ببینن، پس بدن چطور به تنهایی ازش برمیاد؟
بدن مکانیسم‌های دفاعی دیگه‌ای داره که واکسن اونا رو فعال نمی‌کنه. مثلا ماکروفاژ‌ها که مثل رفتگرهای قدرتمند بدن هستن و سلول‌های آسیب دیده رو می‌بلعن.
یا مثلا سلول‌های تی؟
آره، سلول‌های تی یا تی سل‌ها که مثل تکتیراندازهای نیروهای ویژه عمل می‌کنن. این سلول‌های تی میتونن تغییرات غیر طبیعی تو داخل سلول‌های آلوده رو تشخیص بدن و کل اون سلول آلوده رو نابود کنن.
چه جالب.
البته این فرایند زمان میبره. گاهی ماها یا یکی دو سال طول میکشه. بنابراین وقتی فردی که تستش مثبت شده میره واکسن میزنه و یه سال بعد تستش منفی میشه، این هنر واکسن نبوده.
هنر ارتش تکتیراندازهای بدن خودش بوده.
دقیقاً. اونا بودن که تو پس زمینه کارشون رو به درستی انجام دادن.
یعنی میخواید بگید اگه اون واکسن گرون قیمت رو هم نمیزد، به احتمال خیلی زیاد باز هم تستش همون موقع منفی میشد. فقط چون این دوتا اتفاق همزمان شدن، تمام اعتبار این پیروزی به حساب واکسن واریز میشه.
و بدتر از اون، این خطای علت و معلولی یه بازار خیلی پرسود برای مکمل‌های اثبات نشده هم ایجاد کرده.
منظورتون چیه؟ چه مکمل‌هایی؟
مثلا مکمل‌هایی مثل HHCC که تو شبکه‌های اجتماعی خیلی تبلیغ میشه. این در واقع عصاره نوعی قارچ شیتاکه هست که با قیمت‌های خیلی گزاف به بیمارا فروخته میشه.
آره، دیدم خیلی تو اینترنت میفروشن.
آدمای مکمل‌ها رو ماها مصرف میکنن و وقتی ویروس به صورت طبیعی توسط همون سلول‌های تی پاک میشه، فکر میکنن جادوی اون قارچ ژاپنی بوده. در حالی که راهنماهای معتبر بالینی هیچ کدوم از این مکملا رو برای درمان قطعی تایید نمی‌کنن.
خب، یه لحظه مکس کنید. من اینجا باید شما رو و این منابع علمی رو یه چالشی بکنم.
بفرمایید.
شما با قاطعیت میگید واکسن درمان نمی‌کنه و مثل اون سیستم امنیتی جلوی دره. اما من خودم ده‌ها پزشک متخصص زنان رو میشناسم که بلافاصله بعد از فریز کردن یا جراحی زایعات دهانه رحم بیمار رو وادار میکنن که بره گارداسیل بزنه.
خب درسته.
آیا همه این پزشکان متخصص دارن اشتباه میکنن؟ یعنی آیا پای یه تجارت و سود مالی پنهان در میونه که واکسنی که درمان نمیکنه رو برای کسی که از قبل بیمار تجویز میکنن؟
سوال بسیار هوشمندانه و مهمیه و پاسخ کوتاهش اینه که نه، پزشکا تو اشتباه نیستن و پای هیچ تئوری توطئه‌ای هم در میون نیست.
پس دلیلش چیه؟
برای درک چرایی این کار باید ظرافت تفاوت بین سه حالت بالینی رو بشناسیم. حالت اول همون پاکسازی خود به خودی بود که دربارش صحبت کردیم،
همون که بدن خودش حلش میکنه.
آره. حالت دوم عفونت پایدار هست که سیستم ایمنی نتونسته اون رو شکست بده. و حالت سوم زمانیه که ویروس باعث تغییرات سلولی و ایجاد زایعات پیش سرطانی شده. تو پزشکی به این زایعات CIN میگن.
بله، من تو منابعی که برای برنامه مرور می کردم دیدم که این CIN ها درجات مختلفی دارن. از CIN 1 که ظاهراً خفیفه تا CIN 2 و 3 که مراحل شدیدتر و خطرناکتری هستن.
دقیقاً درسته. بیایید اول تکلیف CIN 1 رو روشن کنیم. این زایات خفیف تو بیشتر مواقع اصلاً نیاز به جراحی ندارن.
چرا؟
چون احتمال اینکه سیستم ایمنی به طور طبیعی اونا رو پس رفت بده بسیار بالاست. بنابراین تجویز واکسن به عنوان یه درمان یا مداخله فوری برای CIN 1 اصلا توصیه نمیشه.
خب پس اونایی که جراحی میشن چی؟
ماجرا برای CIN 2 و 3 کاملا متفاوته. تو این مراحل خطر تبدیل شدن زایعه به سرطان خیلی جدیه. بنابراین پزشک وارد عمل میشه و از طریق روش‌هایی مثل لیپ، یعنی برداشتن بافت با حلقه الکتریکی یا مخروط برداری، اون بافت تغییر شکل یافته رو با جراحی کاملا برمی‌داره.
خب زایعه با جراحی برداشته شد، ویروس هم احتمالاً تو بافت‌های اطراف هنوز داره پرسه میزنه. حالا چرا پزشک بلافاصله میگه برو واکسن بزن؟
ببینید، دلیل تجویز واکسن تو این مرحله درمان زایعه قبلی نیست، چون اون زایعه با تیغ جراحی برداشته شده و کارش تمومه.
پس هدف چیه؟
هدف اصلی از تزریق واکسن پس از جراحی کاهش چشمگیر خطر عود مجدد هست. ببینید، وقتی بافت آسیب دیده جراحی میشه، در واقع یه سطح مخاطایی کاملا جدید، تازه و سالم تو دهان رحم ایجاد میشه که هنوز مستعد و بی‌دفاعه.
آها.
واکسن اینجا تجویز میشه تا یه سطح عظیمی از آنتیبادی ها رو تولید کنه. این آنتیبادی ها نقش یه سپر دفاعی رو برای این بافت تازه بازی میکنن
که ویروس دوباره نیاد سراغش.
دقیقاً. مانع از این میشن که ویروس های باقی مونده تو بدن بیان و این سطح سالم و تازه درمان شده رو دوباره آلوده کنن.
که اینطور پس ما در واقع گذشته رو درمان نمی کنیم. ما داریم آینده رو بیمه می کنیم.
عجب جمله خوبی. بله، و این بیمه یه پوشش اضافه هم داره. شما ممکنه به دلیل ابتلا به ویروس تیپ 16 جراحی شده باشید. واکسن گارداسیل 9 شما رو در برابر 8 تیپ پرخطر دیگه هم برای آینده ایمن می کنه.
این خیلی منطقیه.
2 و 3 خطر عود رو کم میکنه، اما این هنوز از طریق کارازمایی های بالینی تصادفی سازی شده با قطعیت 100% ثابت نشده.
همون گلدن استاندارد یا استاندارد طلایی علم پزشکی.
آره. با این حال به عنوان یه استراتژی هوشمندانه و پیشگیرانه به شدت توصیه میشه.
خب اگه این واکسن شبیه بیمه کردن آینده است، پس منطق میگه که شرایط فعلی من، سن من و سبک زندگی من باید روی حق بیمه‌ای که میپردازن یا اصلا نیازم به داشتن این بیمه تأثیر بذاره، درسته؟
100%.
یعنی یه فرد 40 ساله با یه نوجوان 12 ساله قطعاً ریسک‌های متفاوتی برای آیندهشون دارن. ما چطور تشخیص میدیم که این واکسن برای چه کسی واقعاً سودمنده؟
شما دقیقاً دست گذاشتید روی نقطه تغییر پارادایم علمی تو پزشکی. تو گذشته دستورالعمل‌ها خیلی خشک بودن و فقط می‌پرسیدن آیا این فرد تو محدوده سنی مجاز هست یا نه؟
که فکر کنم تا 26 سال بود.
آره. اما امروز مراجع علمی مثل CDC یه سوال بسیار دقیق‌تر و شخصی سازی شده تر می‌پرسن. اونا می‌پرسن آیا این فرد خاص از تزریق این واکسن سود بالینی قابل توجهی می‌بره یا نه؟
این یعنی عبور از اون پزشکی کارخونه‌ای به سمت پزشکی شخصی سازی شده. بیایید این محدوده‌های سنی رو دقیق‌تر بررسی کنیم.
حتماً. ایدئال‌ترین و طلایی‌ترین زمان تزریق سنین 9 تا 12 سال است.
چرا این سن؟
اولاً به خاطر اینکه پاسخ سیستم ایمنی بدن تو این سنین تو قدرتمندترین حالت خودش قرار داره و با دوزهای کمتری ایمنی کامل ایجاد میشه. ثانیاً فرد تو این سنین هیچ مواجهه‌ای با ویروس نداشته.
یعنی همون نصب سیستم امنیتی قبل از ورود سارق به محله.
دقیقاً. برای گروه سنی 13 تا 26 سال هم واکسیناسیون تکمیلی به شدت توصیه میشه تا اونایی که جاموندن محافظت بشن. اما داستان برای گروه 27 تا 45 سال کاملاً تغییر میکنه.
اتفاقاً تو مطالعه منابع برای این رده سنی یعنی 27 تا 45 سال به یه عبارت خیلی جالبی برخوردم. تصمیم گیری مشترک بالینی.
بله، shared clinical decision making.
برخلاف گذشته که پزشک مثل یه دیکتاتور مهربون نسخه می نوشت و بیمار فقط چشم می گفت، این عبارت یعنی چی؟ یعنی پزشک و بیمار باید مثل دوتا شریک روی میز مذاکره بشینن و روی سودمندی واکسن توافق کنن؟
بله، این بهترین توصیف برای اونه. تو این سنین دیگه یه نسخه واحد و اجباری برای همه وجود نداره. پزشک و بیمار باید بشینن و بر اساس واقعیت‌های زندگی بیمار تصمیم بگیرن.
میشه یه مثال بزنید؟
حتما. بذارید برای روشن شدن این موضوع دو تا سناریوی کاملا متفاوت رو در نظر بگیریم. سناریوی اول، فرض کنید با یه خانم 40 ساله روبرو هستیم. ایشون متأهله، 10 ساله که توی رابطه کاملا پایدار و تک همسری قرار داره. حالا جواب تست روتین اون نشون میده که به HPV تیپ 53 مبتلاست.
خب واکنش طبیعی این خانم احتمالا وحشت و تقاضای فوری برای تزریق گارداسیل هست تا اون تیپ 53 درمان بشه.
بله، اما روی میز مذاکره بالینی پزشک واقعیت ها رو کنار هم میچینه. اولا تیپ 53 اصلا جزو اون 9 تیپی که گارداسیل 9 پوشش میده نیست.
خب
ثانیاً همونطور که مفصل بررسی کردیم واکسن این عفونت موجود رو اصلا درمان نمیکنه و از همه مهمتر
این که ایشون توی رابطه پایداره.
دقیقاً. چون توی رابطه بلند مدت و پایداره، خطر این که تو آینده شرکای جنسی جدیدی داشته باشه و با تیپ‌های جدید ویروس مواجه بشه، عملاً نزدیک به صفره. بنابراین سود تزریق این واکسن گرون قیمت برای این خانم تقریباً هیچه.
یعنی تزریق واکسن تو اینجا فقط یه مداخله غیر ضروریه که فقط هزینه مالی و روانی داره.
دقیقاً همینه.
چه مثال روشنگری. حالا بیایید سناریوی دوم رو در نظر بگیریم. یه خانم 35 ساله رو تصور کنید که به تازگی مثلا بعد از یه ازدواج 10 ساله جدا شده. تستش هم منفیه یا شاید به یه تیپ کم خطر مبتلاست. اما او در حال ورود مجدد به دنیای روابط عاطفی و قرارهای جدیده.
اینجا کفه کرازو کاملا برمیگرده. با اینکه سن این خانم به 40 ساله نزدیکه، اما تغییر تو سبک زندگی او سطح خطر رو به شدت بالا برده.
چون احتمال مواجهش زیاده.
بله، احتمال مواجهه او با تیپ‌های جدید ویروس تو آینده نزدیک بسیار زیاده. تو این سناریو پزشک پشت همون میز مذاکره به شدت توصیه می‌کنه که ایشون واکسن رو دریافت کنه، چون سود بالینی پیشگیرانه تو این شرایط بسیار بالاست.
پس تقویم روابط اجتماعی شرایط زندگی شما به اندازه جواب آزمایشگاه تو تصمیم گیری پزشکی نقش داره. این واقعا زاویه دید آدم رو تغییر میده.
و این ماهیت واقعی پزشکی مبتنی بر شواهد هست. پزشکی فقط تجویز داروهای جدید نیست، بلکه هنر ارزیابی ریسک و جلوگیری از مداخلات درمانی غیر ضروریه. داشتن انتظارات واقع بینانه از یه مداخله پزشکی کلید طلای سلامته.
خیلی عالی بود. میخوام تو این لحظات پایانی روی صحبتم رو مستقیما برگردونم به شما. شما شنونده‌ای که تو این کاوش عمیق تا اینجا با ما همراه بودید. اصلا چرا دونستن تمام این جزئیات میکروسکوپی و بالینی برای شما اهمیت داره؟
سوال مهمیه.
ببینید، ما تو دنیای زندگی میکنیم که بمباران اطلاعاتی، تیترهای ترسناک شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات کلینیک‌ها دائما ما رو به سمت استراب هل میدن. وقتی جواب یه تست مثبت میشه، ترس اولین احساسیه که فرمان مغز رو به دست میگیره.
دقیقاً.
اما درک این مکانیزم‌ها، اینکه پروتئین‌های E6 و E7 چطور کار میکنن، چرا آنتی‌بادی‌های واکسن بیرون سلول گیر میافتن و چطور سلول‌های تی تو سکوت در حال پاکسازی ویروس هستن، به شما قدرت می‌بخشه. شما دیگه فریب وعده‌های توخالی درمان قطعی با واکسن یا قارچ‌های گران قیمت رو نمی‌خورید.
درسته، آگاهی بهترین سپره.
این دانش به شما ابزار میده تا تو مطب پزشک یه شریک آگاه تو فرایند درمان خودتون باشید، نه یه گیرنده وحشت زده و منفعل. یادتون باشه مثبت شدن تست HPV به معنای سرطان نیست، بلکه صرفاً دعوتیه برای یه مدیریت هوشمندانه، منطقی و مبتنی بر شواهد.
و به عنوان یه فکر نهایی و چالش برانگیز برای پایان این بحث، ما امروز از قدرت خیره کننده سیستم ایمنی طبیعی بدن پرده برداشتیم. سیستمی که تو 90% مواقع این ویروس رو به تنهایی شکست میده.
بله، یه ارتش بی‌نظیر.
این واقعیت علمی یه پرسش عمیق رو جلوی روی ما میذاره. ما انسان‌های مدرن چقدر درگیر راه حل‌های سریع و بیرونی شدیم، به جای اینکه پس از ابتلا تمام انرژی، ترس و پول خودمون رو فقط روی داروها، مکمل‌های تجاری و واکسن‌هایی بذاریم که کارکرد درمانی ندارن، شاید باید بپرسیم.
چی بپرسیم؟
چه فاکتورهای محیطی، استرس‌ها، تغذیه یا عادات خواب روزمره‌ای وجود دارن که ما نادیده گرفتیم؟ عواملی که تغییر اونا میتونه به این ارتش تکتیرانداز درونی ما برای پیروزی تو این نبرد خاموش قدرتی دوچندان بده. شاید گاهی مؤثرترین مداخله پزشکی بازگشت به حمایت از قدرت درونی خودمون باشه.
چه سوال تأمل برانگیز و زیبایی برای پایان این سفر علمی. پس دفعه بعد که پاکت یه جواب آزمایش به دستتون رسید و احساس کردید توی مه غلیظ و ترسناک تشخیصی گرفتار شدید، یادتون باشه که شما بی‌دفاع نیستید. دانش و درک عمیق از عملکرد بدنتون قطب نمای شما برای خروج از این مه هست. از اینکه تو این بررسی عمیق و موشکافانه همراه ما بودید از شما متشکریم. تا کاوش عمیق بعدی کنجکاو بمونید و اون سوال آخر حسابی فکر کنید.